الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هفتم این است: کل من وجب علیه شهران متتابعانه من کفارت معینت او مخیره ازا سام شهرن و یومن متتابعا یجوز له تفریقو فی البقیت ولو اختیارن لال عذرن و کزا لوکان من نظر او عهد لم یشترد فیه تطابر ایام جمیعها ولم یکن المنساق منه ذلک و الحق المشهور بالشهرین الشهر المنظور فیه تطابق. بعضی از احکام مسئله هفتم در مسئله اول گذشت. بیان ذلک این است که روزی که تطابق در شرط است، یک بحثی به لحاظ مقتضای قاعده اولیه مطرح است، یه بحثی به لحاظ نصوص وارده در اون مطلب. بحثی که مربوط به مقتضای قاعده اولیه است این است که وقتی تطابق شرط در صحت روزه شد، اگر این تطابق محفوظ نبود ولو به این که انسان قسمت مهم اون روزه راه را بگیرد، فقط یک روزش مونده باشد و این تطابق آسیب ببیند، کل اون روزه باطل است، باید از اول شروع کن. چرا؟ برای اینکه تطابق شرط صحت اون روز است، این یه مقدمه. هر مشروطی با انتفاع شرط منتفیست، این کبرا دو مقدمه. پس چنین صوم متتابعی که تطابع جمیع ایامش محفوظ نبود باطل است، این نتیجه، این مقتضی قابل است. این قاعده وقتی تام است که تطابق به نحو مطلق شرط باشد، نه شرطی در حال اختیار. اگر شرطی در حال اختیار، امری در حال اختیار شرط بود نه در حال عذر و استقرار، باید فرق گذاشت بین اختیار و استقرار. ولی اگر چیزی بالقول المطلق شرط بود، حکم همین است که گفته شد، مثل لا صلات الا بطهور که طهارت مطلقا شرط است، چه اختیاری چه استراری. اگر اختیاری بود طهارت ترابی مائیه، و اگر استراری بود طهارت ترابیه. این بحث به مقتضای قاعده اولی درباره حکم وضعی. اما درباره حکم تکلیفی که مطلب دوم است، چون اگر کسی روزه متتابع را، روزی که تطابق در او معتبر است، متتابعا نگرفت، حد اکثر این است که این باطل است و از اول باید استیناف کند و گذشته را اعاده کند. اما دیگه معصیت نکرده، کار حرامی انجام نداده. ابطال یک عمل عبادی همیشه نظیر صلات نیست که فتوا به حرمت بدهند. در بحث روزه گذشت که اگه کسی روزه گرفت، البته مفطراتی دارد، اون روزه روزه افطار میکند، اما حالا شکستن روزه حرام است یا نه، این که احتیاج به دلیل خاص دارد. در خصوص ماه رمضان، چون واجب هست به نحو تعیینی است و تعیینی، اون روز را الا و لابد باید روزه گرفت. اگر کسی افطار بکند، معصیت کرده است، برای اینکه اون تکلیف تعیین را انجام نداده، اون ظرف خاص را باید روزه بگیرد. ولی اگر قضای روزه بر عهده کسی بود، مسئله کفاره حرف دیگه است، که مثلا کسی بعد از ظهر افطار اندر افطار کرد، باید کفاره پردازد. اما ابطال این صوم چرا حرام باشد؟ رضا قبل از ظهر میشه کار کرد، مگر در صورت اینکه این معین بشود به تزییق. یعنی مثلا کسی 5 روز قضا ماه رمضان گذشته به عهده اوست و الانم بیش از 5 روز نسبت به ماه رمضان آینده فرصت نیست، و فتوایی که برای شخص حجت است اجتهادن یا تقلیدن، این است که تأخیر قضای ماه رمضان گذشته از ماه رمضان آینده جایز نیست. اگر کسی جواز تأخیر رو تجویز کرده است که ماه و الحق، این که محضوری ندارد. بنابر اینکه تأخیر جایز نباشد، این میشود واجه مزیق، از اونجا ابطال این صوم محرم است. پس حکم تکلیفیش اولا جائز است مگر اینکه مزیق بشود. حکم وضعیش اولا باطل است مگر اینکه دلیل خاص بیاید. این دو تا مطلب بود برابر با قاعده اولیه گذشت، یکیش راجع به حکم تکلیفی، یکی راجع به حکم وضعی. مطلب سومی که قبلا در صدر مسئله اول گذشت و الان ما در مسئله هفتمیم، این است که شهرین متتابعین، صوم شهرین متتابعین در بعضی موارد واجب است، اما جمعاً اما و اما ترتیباً و اما تخییراً. در سه مورد صوم شهرین متتابعین واجب است. ظاهر این شهرین متتابعین هم این است که 60 روز پشت سر هم، معادل اطعام 60 مسکین. و منظور دو تا ماه نیست، دو تا ماه هلالی نیست که اگر کسی ماه شعبان و ماه رمضان پشت سر هم روزه بگیرد و این هر دو ماه کس داشته باشه که جمعا بشه 58 روز این کافی باشه، این طور نیست، بلکه این تقریبا معادل 60 مسکین است، باید 60 روز روزه بگیرد. لذا اگر ماه شعبان یا ماه رجب کس داشت به حساب نخواهد آمد، باید 60 روز روزه بگیرد. خب این صوم شهرین متتابعین ظاهرش است که 60 روز پشت سر هم روزه بگیرد. لکن دلیل دیگری که سندن تام و دلالتن تام است آمده تتابع را توسعه داده. فرمود تتابع این است که یک ماه از ماه قبل، تمام ماه قبل و مقداری از ماه بعد ضمیمه بشود، یعنی 31 روز یا بیشتر از یک روز. اگر کسی 31 روز یا بیش از 31 روز روزه گرفت تتابع محفوظ موند. این صحیح حاکم بر نصوص تتابع است به توسعت الموضوع. وقتی خود امام سلام الله علیه فرما تتابع عبارت از این است، معلوم شد که یه فرد دیگری برای تتابع طبق دلیل حاکم استنباط شده است. نظیر این که بفرماید التواف بالبیت صلاتون، اگر فرموده است التواف بالبیت صلاتون، ما میفهمیم که چون لا صلات الا بالطهور اینجا لا طواف الا بالطهور. مسئله قرائت و فاتحه الکتاب ایناش خرج به دلیل. این دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است به توسعت الموضوع. اگر در جای صوم شهرین متتابعین واجب بود، اما جمعا او ترتیبا او تخییرا، صحیحی که دل سندن تام و دلالت تام است تتابع را معنا میکند. میفهمد تتابع این است که انسان یک ماه و اندی روزه بگیرد، همین. بقیه را اگر خواست متفرقا روزه بگیرد اب ندارد. برابر اون روایتی که در تلیعه مسئله اول گذشت، اگر کسی یک ماه و یک روز یا بیش از یک روز روزه گرفت، بقیه را عالمن آمدن میتواند متفرقن انجام بدهد، هم وضعن آسیبی نمیرساند، هم تکلیفن تفریق جایز است. این فتوایی که صاحب اوربرز مالانی دادن قبلا در مسئله اول گذشت. مسئله اول این مالا در فصل چهاردهمی، مسئله اول فصل چهاردهم که قبلا بحث شد این بود، یجب تتابع فی صوم شهرین من کفاره الجمع او کفاره تخییر و یکفی فی حصول تتابع فیهما صوم الشهر الاول و یوم من الشهر الثانی. این یوم تهدید نسبت به اقل است نه نسبت به اکثر، چون بعضی از امور تهدید طرفینی است، نظیر ایام عاده که 10 روز اگر نسبت به کمتر از 3 روز بود عادت نیست، از 10 روز بیشتر بود عادت نیست. این قلتن و کثرتن محدود است. بعضی از امور است که قلت نسبت به قلت حد دارد ولی نسبت به کثرت حدی ندارد، مثل کر. اگر گفتن 3 وجب و نیمه در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم حجم این سه وجب و نیم باشد نه صد، این بالقیاس الی القله است، یعنی کمتر از این کور نیست، نه بیش از این کور نیست. و ها کذا در سفر که گفتن مسیرت و یومن یا 8 فرسخ، یعنی کمتر از 8 فرسخ نماز قصر نیست، نه اینکه باید 8 فرسخ باشد الا ولا بود، بیشتر نباشد. بعضی از امور تهدیدش دو طرف است، بعضی از امور تهدیدش یک طرف است. اینجا که فرمود بین که یک ماه و یک روز، این تهدیدش یک طرف است نه دو طرفه، یعنی کمتر از یک ماه و یک روز نباشد. حالا اگه یک ماه و 2 روز بود، یک ماه و 3 روز بود، تتابع حاصل می شود. فرمود و یک فی حصول تتابع فی هما، یعنی در شهرین متابعین، صوم شهر اول و یوم من شهر ثانی، این حد اقل. حالا 2 روز هم گرفت اب ندارد. درباره تتابع ثمانی عشر صحابه عرب رضوان الله علیه فتوا دادن، بعضی به عنوان اقوا، بعضی به عنوان احتیاط وجوب پذیرفتند، که اونجا ثابت شد حق این است که در ثمانی عشر تتابع واجب نیست. خب اون چی که در مسئله اول گذشت، الان در آخرین مسئله این، الان در هفتمی مسئله این فصل چهارم، صحابه عرب به این صورت فتوا میدن، میفرمون کل من وجب علیه شهران متتابعانه من کفارت معینتین او مخیره. حالا کفاره معینم یا به نحو جمع است یا به نحو ترتیب، که از سه حال بیرون نبود. صوم شهرین متابعین گاهی جمعن واجب است، گاهی ترتیبن واجب است، گاهی تخییرن واجب است، سه حال داشت. فرمود کل من وجب علیه شهران متتابعانه من کفارت معینت او مخیره اذا صام شهرن و یومن، که این حد اقل است. اذا صام شهرن و یومن متتابعن یجوز له تفریق فی البقیه، که اشاره شد این جواز جواز وضعی است، یعنی یصح له تفریق، هم وضعاً صحیح است هم تکلیفاً جایز است. یجوز له تفریق فی البقیه ولو اختیاراً لا لعذر. دلیل این مسئله هم روایات باب 3 از ابواب بقیه صوم الواجب بود که در مسئله اول مبسوطاً گذشت. چون اون این روایات در اون مسئله مبسوطاً گذشت، الان به نحو اجمال اشاره میکنیم. باب 3 از ابواب بقیت صوم الواجب، حدیث 5 و 9 دلیل حدیث 5 و 9، حدیث 5ش همان است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران که موثق است، قال سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين، از امام علیه السلام میپرسد که مردی صوم شهرين متتابعين بر او واجب بود، اي يفرق بين الايام، آیا صحیح است که بین این ایام تفریق کند و متتابعا انجام ندهد، آیا این حکم تکلیفی است، حکم وضعی است، الزامی است، عزیمت است، رخصت است، چیست؟ فرمود اذا صام اکثر من شهر فوصله ثم عرض له امر فافتره فلا بأسه، اگر بیش از یک ماه متوالیا روزی گرفت، این بیش از یک ماه یعنی یک ماه و یک روز، حالا یک ماه و 2 روز یا بیشتر، یک ماه و یک روز شان می شود، اگر یک ماه و یک روز روزی گرفت، صادق است که این شخص بیش از یک ماه روزی گرفت. اذا صام اکثر من شهر فوصله ثم عرض له امر، که در اینجا دیگه استرار لازم نیست باشد، یعنی اگر برش تجدید نظر شد، رأیش برگشت، حالا میخواد بقیه رو نگیرد، متفرقا بگیرد و بعدن بگیرد، فلا بأسه. فإن كان اقل من شهر او شهرن فعليه ان يعيد الصيام، اگر به اندازه یک ماه یا کمتر از یک ماه متتابعا روزه گرفت، یک ماه متتابعاً روزه گرفت، نه بیش از یک ماه، بعد تفریق کرد، کل روزه را باید استیناف کند. بعد از آیه مثل مرحوم خوی رضوان الله علیه میفهمون این شامل بحث ما نمیشود، چون بحث ما در جایی است که صوم شهرین متتابعاً بر او واجب است، اما جمعاً او ترتیباً او تخییراً. و این روایت اون جایی که تخییراً واجب باشد شامل نمی شود، اون جایی که جمع تعییناً واجب باشد شامل می شود. چرا؟ برای اینکه سوال سائل این است که ان الرجل یکون علیه صوم شهرین متتابعین، صوم شهرین متتابعین بر او واجب است. در جایی که تخییر واجب باشد، اون جامعه بین خصال واجب است نه خصوصیت صوم. اونجا که تخییر است، شخص مخیر است بین اتق رقبه و اطعام 60 مسکین و صوم شهرین متتابعین. صادق نیست که علیه صوم شهرین متتابعین، بلکه علیه ماه و جام و بین الخصال. لذا این موثق کفاره تخییر شامل نمی شود، فقط کفاره تعیین رشان می شود. این سخن ظاهرا ناتمام است، برای اینکه در همون روایت خود آیه هم که می فرماد در فرونجا بر شخص این است که این کار را بکند، در یا روایتی که می فرماد این کار را بکند، تعبیر به علیه است. علیه یعنی واجب، اونگاه وجوب، گاهی تعیینی است، گاهی تخییری. اگر یه چیزی بر کسی واجب بود، صادق است بگوییم که یجب علی، حالا خواه اون وجوب تخییری است یا وجوب تعیینی. شما ببینید تو کتابای اصول اول وقتی واجب رو معنا کردن، اونگاه میان همین واجب بر مکلف را به اقسام تقسیم میکنن، بین الواجب و اما عینی یا اما کفایی، اما تعیینی یا اما تخییری، اما تعبدی یا اما توسلی، اما نفسی یا اما مقدمی. میگن چیزی که یجب و علی المکلف به این اقسام تقسیم میشود، مقسم وجوب است. و همین تعبیر در نصوص هم هست که علیه کذا او کذا او کذا. این چه نیست که اگر واجب تخییری بود علیه تعبیر نکنن که. بنابراین این شان میشود، گذشته از این که اگر این خصوص واجب تعیینی نشان میشود، با قول به عدم الفصل می شود در اون جایی که واجب تخییری است، اون رو هم مشمول این موثقه کرد. لکن صحیحه نهم این باب سوم بدون محذور شامل همه این اقسام می شود. اون صحیحه طبق نقل مرحوم کلینی عن الحسین بن سعید عن محمد بن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، صحیحه حلبی است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کند. ان قطع صوم کفارت الیمین و کفارت الزهار و کفارت القتل، در این گونه از موارد شهرین متتابعین واجب است. سوال میکنن که آیا میشود این روزه را قطع کرد یا قطع جایز نیست؟ فقال ان کان علی رجل صیام شهرین متتابعین و تتابع او ان یسوم شهرن و یسوم من الاخر شیئن او ایامن من فین ارز الله شیئن یفتر من افتر سم یقزی ما بقیه علی و انسام شهرن سم ارز الله شیئن ف افتر قبل ان یسوم من الاخر شیئن فلم یتابع اعاد الصوم كله. سندن که صحیح هست که میگن صحیح حلبی، از در متن هم شامل همه کفارات یمین و زهار و کفار قتل میشود. اونجا که صوم شهرین متتابعین جمعا واجب است یا ترتیبا واجب است یا تخییرا واجب است، از در دلالت مشمول این حدیث است. اونگاه حضرت فرمود که اگر کسی اذا کان علی رجل صیام شهرین متتابعین، میبینید همین جا که فرمود اذا کان علی رجل صیام شهرین متتابعین، همین تعبیر شامل کفاره تخییر هم میشود، با اینکه در کفاره تخییر هم بازگو کرده. در مورد کفاره تخییر میفرماد که الا رجلن سیام شهره متابعین، چه اونجا که جمعن باشد، چه اونجا که ترتیبن باشد، چه اونجا که تخییرن باشد، صادق است که بگوییم علیه سوم و شهرین متابعین. فرمود اذا انکان علی رجل سیام شهرین متابعین و تتابع او، این تو پرانتز، این یه اصل کلیست و حاکم بر سایر ادله است، و تتابع او ان یسوم شهرن و یسوم من الاخر شیئن او ایاما، این یه اصلیست در وسط، این حاکم بر ادله دیگر است که میگه شهرین متابع واجب باشد. این داره تتابع رو تفسیر میکند، این حاکم بر نصوص تتابع است به توسعت الموضوع، که تتابعی که در اسلام معتبر است دو مصداق دارد، یکی اینکه کل شهرین را متتابع روزه بگیرد، یکی اینکه شهر و اندی از شهر دیگر، یک ماه و یک روز، حالا یا یک روز یا بیش از یک روز، اونم تتابع است. مثل اینکه فرمود التوافو بالبیت صلات، اگر فرمود التوافو بالبیت صلاتون، یعنی چاره جز تحصیل طهارت نیست. گاهی حاکم به توسعه موضوع است، گاهی حاکم به تضییق موضوع است. مثلا کسانی که به اون نصوص عمل میکنن، مثلا لا ربا بین الوالد والولد، این حاکم بر ادله رباست به تضییق الموضوع، لا ربا بین المسلم والکافر، لا ربا بین الزوجه و الزوجه، این دلیل حاکم بر اون ادله رباست به تضییق الموضوع، گاهی دلیل حاکم بر دلیل محکوم است به توسعت الموضوع. دلیل اصلی مثلا دارد به این که لا صلاة الا بطهور، دیگه ندارد لا طواف الا بطهور، که ولی این که می فرماید التواف بالبیت صلاتون، یعنی اون صلاتی که قبلا گفته شد لا صلات الا به طهور، موضوعا وسیع است، دو تا فرد دارد، یک فردش همین نماز معهود است، یکی هم طواف. طواف نماز است. بعضیا هم درباره خطبتین نماز جمعه هم اونجا هم بعضی از نصوص است که خطبتین صلاتون، لذا اونا که قدری احتیاط میکنن هنگام شنیدن خطبتین نه تنها حرف نمیزنن، بلکه دست هم رو دست نمیدارن. اون طلبه هایی که مسئله دونن تو نماز جمعه که نشستن همینجوری دوتا دستشون در حال تشهد است، اما اونایی که مسئله دون نیستن همینجوری گوش میدن خطبه رو. خب این حد تکتف است، چون خطبته به منزلت صلات است. بعضی فتوای وجوب میدن، بعضی فتوای استحبابی. اونایی که آشنا هستن در مثل حالت تشهد تو نماز جمعه در خطبه می نشینن، دستاشون رو زانوست، به حال صلات می شینن، دیگه دست رو دست بذارن یا مثلا حرف بزنن یا از تو قبله برگردن نیست، چون خودش می خواد نماز بخونه. البته اگر این گونه افراد این کار رو بکنن نماز جمعه باطل نمی شه، برای اینکه به اندازه 5 الی 7 نفر کسانی هستن که وارد شرایط باشن. اگر احدی به این شرایط عمل نکند، اون وقت در اصل صحت صلات جمعه اشکال هست به فتوای کسانی که خطبتین رو در حکم صلات میدونن. به هر تقدیر درباره این گونه از امور که توسعه موضوع است یا تضییق موضوع است، لسان حاکم بر همه ادله محکوم مقدم است. اینجا فرمود و تتابع ان یسوم شهرن و یومن من شهر الاخر، این معنی تتابع، یعنی تتابع در اسلام این است. و این توسعه موضوع حاکم بر دلیل تتابع است به توسعه الموضوع، چون این است و کفاره یمین و زهار و قتل همه را شامل می شود، پس بنابراین اگر یک ماه و یک روز روزی گرفت تتابع حاصل می شود. و اگر چون چه کمتر از این بود که باید استیناف کنه. این روایت ها قبلا در تلیعه مسئله اول خونده شد. پس اینی که صاحب عرب رضوان لر اینجا فرمودن که یک ماه و یک روز کافی است، سندن و دلالتن به استناد صحیح حلبی بحث تام است، چه اینکه در مطلب در مسئله اول گذشته. عمده مطلب دیگری است که صاحب عرب رضوان علی اینجا اشاره میکنم، فرمان تعالی اگر کسی غیر از کفاره، غیر از کفاره جمع یا ترتیب یا تخییر، صوم شهرین مستابعین بر او واجب بود از راه نذر، حکمش همین است. فرمود به اینکه و کذا لوکان من نذر عهد لم یشترط فیه تطابل ایام جمیعها ولم یکن المنساق. دو تا قید دارد. فرمود حالا اونجا که عنوان کفاره نیست، یا اجیر شد یا نذر کرد، عهد کرد، یمین دارد که شهرین مطابق روزه بگیرد، این سه صورت دارد. دو صورتش خارج از بحث است. یک صورتش اینه که نذر کرده 60 روز پشت سر هم، یا اجیر شده که 60 روز پشت سر هم. خب اینجا تتابع 60 روزه واجب است دیگه، یک ماه و اندی کافی نیست. این یک که به استراحه جمعی ایام شرط شده باشه. قسم دوم آن است که به استراحه تتابع جمعی ایام شرط نشده، ولی منساق این است، یعنی متعارف اون محدوده این است، متعارف این تعبیرات این است. وقتی میگوید که من دو ماه روزی میگیرم، نذر کردم دو ماه، یا اجیر شدم برای دو ماه به اصطلاح اینا 60، یعنی متعارف اگه منصرف این باشد، منساق این باشد، یعنی تتابع 60 روز. پس عند تصریح بالاشتراط یک، عند انسیاق اشتراط تتابع دو. خب این دو صورت خارج است، اینجا یک ماه و یک روز کافی نیست. اگر 50 روز روزه بگیرد، اون 10 روز متفرقاً روزه بگیرد، حساب نمی شود، باید کل 60 روز را دوباره استینافاً اعاده کند. اما حال سومش اون است که نه تصریح به اشتراط تتابع شده، نه منساق از تتابع، اجیر شده که شهرین متابعن روزه بگیرد یک، یا نذر کرده شهرین متابعن روزه بگیرد دو، عهد کرده یمین داره و مانند دو. همه این موارد یک ماه و یک روز کافی است. چرا؟ برای اینکه این صحیح حلبی گرچه صدرش مربوط به کفاره است، ولی او دارد اصلا تتابع را در اسلام معنا میکند. صحیح حلبی گرچه درباره کفاره یمین و زهار و قتل سخن به میان آمده، لکن جواب که حضرت داد این فرمود که امکان علی رجل صیام و شهرین مستابعین. بعد یه پرانتزی باز کرد، فرمود و تتابع ان یصوم شهرا و من الاخر یوما. این اصل کلی است، این اصل کلی حاکم بر همه ادله تتابع. اگر ما جایی صوم شهرین متابعن واجب شد، اما بالاصاله کما فی الکفاره، او بالنذر و العهد و الیمین، او اول اجاره کما فی الاقسام الاخر، در همه موارد یک ماه و یک روز کافی است. چرا؟ چون در صحیح حلبی فرمود و تتابع او ان یصوم شهرا و من الشهر الاخر یوما. اینه، اینی که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن به این که اگر نذر بود، عهد بود، یمین بود و مانند اون مثل اجاره، اینها در دو صورت مستثناست. اگر به یکی از این دو صورت نبود، در صورت سوم حکم شهرین متابعین را خواهد داشت، یعنی یک ماه و یک روز کافی است. تعبیر صاحب عرب رضوان داری است که و کذا لوکان من نذر او عهد که این دو قید نداشته باشد، لم یشترط فیه تتابع ایام جمیعها یک، ولم یکن المنساق منها ذلک. این دو، نه منساق این باشد، منصرف این باشد، نه تتابع شده باشد. این تتابع شد. فرع بعدی آن است که ایشون می‌فرمایند به این که حکم شهر واحدم ملحق به شهرین است، و الحق المشهورو به شهرین الشهر المنظور فیه تتابع فقالوا اذا تاب في خمسه عشر يوما منه يجوز له التفريغ في البقيه اختيارا وهو مشكل فلا يترك الاحتياط فيه بالاستناف ما تخلل الافطار عمدن و ان بقي منه يومون. بفرما به این که این تعبیر تعبیر ادبی نیست، منتها حالا رایج به درس است. مشهور چنین گفتن، باید گفت مشهور چنین است نه مشهور چنین گفتن. اگر بگن جمهور چنین گفتن، خب تعبیر درستی است، اما مشهور چنین گفتن این تعبیر ناتمامی است. باید گفت این مشهور چنین است، یعنی اون چه که معروف است این است، اون چه که مشهور این است، نه مشهور چنین گفتن. خب فرمایش ایشون است که مشهور چنین گفتن. بر تقدیر اون چه که مشهور بین فقهای رضوان، روزی یک ماه اگر کسی 15 روزش رو انجام بدهد، اونجا که یک ماه صوم تطابع واجب است، اگر کسی 15 روز روزه بگیرد متتابعا بقیه تفریقش جایز است. این روزه یک ماه از یک جهت ملحق به روزه دو ماه است و از جهت دیگر ملحق نیست، برای اینکه در روزه شهرین متابعین نصف کافی نبود، نصفی به علاوه یک لازم بود، یعنی حتما باید از نصف بگذرد ولو یک علاوه. اما در صوم شهر واحد، اونجایی که کسی نذر کرده یک ماه پشت سر هم روزه بگیرد، یا اجیر شده یک ماه متتابعا روزه بگیرد، اگر 15 روز متتابعا روزه بگیرد بقیه تفریقش جایز است. صوم شهر واحد گاهی بالاصاله واجب است، نظیر اونجایی که در کفاره قتل یا کفاره زهار یا کفاره یمین عبد مبتلا می شود نه حر، چون کفاره مملوک نصف کفاره حر است. اگر حر باید شهرین متتابعین روزه بگیرد، حر اگر این چیز است، مملوک اگر مبتلا شد شهرین واحدن کافی است، چون کفاره رق و بنده نصف کفاره حر است. خب اینجاها شهرین واحدن بالاصل واجب است. گویم نه از راه نذر و عهد و یمین و اجاره صوم شهر واحد واجب است. مقتضای قاعده اولی همونطور که در صدر مسئله اول و صدر مسئله هفت گذشت این است که وقتی تتابع شرط بود کل ایام را باید متتابعا روزه گرفت. آیا ما دلیل حاکم داریم یا نداریم؟ درباره شهرین متتابعین صحیح حلبی دلیل حاکم بود، اما درباره شهر متتابع چه حاکمی داریم؟ اینجا به بعضی از نصوص تمسک کردن که بعضی ها نظیر صاحب مدارک اشکال سندی داشته، گرچه معروف بین اصحاب حکم همین است، لکن چون در به حد اجماع نرسیده از یک سو و از در سند مورد نقد سندی مرحوم صاحب مدارک است از سوی دیگر، لذا صاحب عروه رضوان الله برابر با قاعده اولیه فتوا میدهد. مقتضای قاعده اولیه این است که هر جا که تتابع مشروط است این شرط منتفی شد، مشروطش هم معدوم است و منتفی. اگه کسی مکلف بود یک ماه متتابعا روزه بگیرد و نگرفت، 29 روز روزه گرفت، یک روز رو فاصله انداخت، همه روزها را باید دوباره استیناف کند، ایشون یه احتیاط وجوبی دارد. اما بزرگان دیگر، بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیهم، فرمودند نه، این نقد صاحب مدارک وارد نیست، اشکال سندی هم ندارد، بنابراین می شود این راه را طی کرد و اونچه که معروف بین اصحاب است برای مطابق اون فتوا داد. و اون روایتی است که در باب پنجم از ابواب بقیه صوم واجب نقل می کند، وسائل جلد 10 صفحه 376، باب 5 از ابواب بقیت صوم الواجب. مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن موسی ابن بکر، در باره موسی ابن بکر صاحب مدارک اشکال دارد که این توثیق نشده. بعضی آقایون فهمون که ما از راه دیگری نظیر وقوع موسی ابن بکر در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم هست به مراد. عده دیگر از راه این که روایت موسی بن بک مورد اعتماد اصحاب است و مضمون او مشهور بین اصحاب است، اگر ضعف سندی داشته باشد با عمل اصحاب جبران می شود. این دو راه. صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر نه در خصوصی مسئله بلکه به عنوان کلی این بزرگان می‌فرمان به این که ما برای اینکه بفهمیم این روایت معتبر است یا نه چندین راه داریم. ما باید اطمینان داشته باشیم که این روایت از معصوم صادر شده است. راه طمأنینه‌اش گاهی به این است که راویانی که این رو نقل کردن موثق، این هم راه معروف است. راه دیگر این است که این راویان گرچه خیلی مورد وثوق نیستن، ما نشناختیم، ولی همین روایت را بزرگان از فقه عمل کرد، اصحاب عمل کرد. این دو. راه سوم راهی است که در ادعیه و زیارات و مناجات و امثال ذلک بیشتر به کار میبرند، که میگن این گونه از مضامین و متون در 1200 سال قبل از غیر خاندان پیغمبر علیه السلام ما سراغ نداری، کسی این سبک حرف میزند. الان هم که 1200 سال گذشته است کسی اینجور حرف نمیزند با خدا. ما از این مس میفهمیم این از اهل بیت است. راه های سگانه یاد شده حصرش عقلی نیست، یعنی ممکن راه های دیگر این پیدا بشه. اینی که در حدیث فرمود، در آیه فرمود بین که اینجا آگون فاسقون بنا بین فتبینو، صاحب جواهر رضوان الله دارد که اعتزاد عملی اصحاب نوع و تبینن. وقتی مضمون یه روایت رو فقها عمل کردن، این یه نحو تبین است. بعد از اون نوبت مرحوم حاجی همدان رضوان الله علیه میرسد، میفهمد وقتی که عمل روایتی مورد پذیرش اصحاب باشد، این هم تا کتاب صوم گفتن، این هم نوع تبینن. اگر خدا در قرآن فرمود تبین کنید بر شما بیان روشن بشه، این طریقیت دارد. چندین راه دارد برای اینکه برای آدم ثابت بشه این از اهل بیت است. یکی اینکه راویان آدم معتبری هست، یکی اینکه فتوایی است که مطابق با قاعده نیست که ما بگیم اصحاب طبق قاعده فتوا دادن، به همین روایت عمل کردن و روایت دیگری هم در کار نیست. ما میدانیم فتوای اصحاب مطابق این روایت است، یک، و سند اصحاب در افتا هم همین روایت است، دو، تطابق فتوا با مضمون یک، احراز استناد دو. صرف تطابق کافی نیست، احراز فقهی میخواد، یعنی در مقام استدلال به این تکیه کردن، گفتن لروایت فلان. خب اگر ما این دو عنصر محور رو داشته باشیم، این نوع و تبینه در مناجات ها و ادعیه و زیارات، حرفی که مرحوم فیض و امثال فیض دارن که انا نصحح النصوص بالمتون لا بالمسا اسنا، ما در خیلی از جاها سند نمیخواهیم، یعنی شما این صحیفه سجادیه را پیش کارشناسان بدید، میفهمید این از غیر از اهل بیت نیست. خب اینا نوع تبینه، این که خدا فرمود تبینو تبینو، راهشه که ما مشخص نکرد که الا ولا بود باید راویانش موثق باشه. نه، اگه برای شما ثابت شد که این مضمون غیر از خاندان پیغمبر از کسی نمی آید، خب میشه حجت. هم بیان صاحب جواهر که بعد به صورت سخن مرحوم حاج آرزوی همدان رضوان الله علیهما در آمده مورد قبول خیلی از بزرگان است، هم اون چه که انا نصحح النصوص بالمتون که صاحب که فیض و امثال فیض اون راه را میرن، نه اینکه تنها راهشون اون باشه. به هر تقدیر حالا یا برای اینکه موسی بن بک در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم است، راهی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و امثالشون طی میکنن، یا نه چون همین روایت مورد عمل اصحاب است و مضمون این معروف بین اصحاب است و اصحاب هم به روایت موسی استشهاد کردن، این میشه معتبر. پس نقد صاحب مدارک وارد نیست. وقتی سند دار تمام شد نوبت به دلالت میرسد. دلالت این است که فی رجل جعل علیه صوم شهرین، کسی که روزی یک ماه رو بر خود جعل کرد، حالا یا بالنذر یا بالعهد یا بالیمین یا احیانا بالاجاره استیجار، فصام منه 15 یوما، 15 روز روزی گرفت، ثم عرض له امرا، حالا لازم نیست که استقرار باشد، تجدید نظر شد، نمیخواد بقیه را متصلا روزه بگیرد، فمود ان کان صام 15 یوما فله ان یقضی ما بقی، اگه 15 روز روزه گرفت کافی است، بقیه رو میتواند قضاش به جا بیاورد. و این کان اقل من 15 یوما لم یجزی حتی یصوم شهرا تاما، اگر کمتر از 15 روز روزه گرفت کافی نیست، باید اعاده کند. خب پس این هم حاکم بر اون تتابع صوم و شهر واحدن هست، منتها نصف کافی است، نصف به علاوه یک لازم نیست. پس بنابراین اینی که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن لا یترک الاحتیاط، نه لا یترک الاحتیاط نیست، احتیاطش مستحب، بس احتیاط واجب نیست. آخرین فرع این مسئله هفتم این است که دیگه فردا ما این رو تکرار نکنیم، اینه که صاحب عرب رضوان الله آخرین فرعش فرمودن بین که کما لا اشکال فی عدم جواز تفریق اختیارن مع تجاوز نصف فی سایر اقسام صوم المتتابع. خب این رو برابر با قاعده گفتن، اصل اول این است که هر جا که روزه متتابعا واجب بود، حالا فرض کنید 3 ایام فی الحج متتابع واجب بود، یا 7 اذا رجعتم متتابع واجب بود، هر جایی که تتابع واجب است نمیشه گفت به اینکه اگه نصفش گرفتید بقیه تفریق جایزه، که چون قاعده اولی اقتضا میکند که شرط منتفی شد مشروط هم منتفی بشود. پس هر جا که صوم تتابع واجب است اگر شرط منتفی شد روز استیناف لازم است، مگر اینکه در شهرین متتابعین استثناء شده است 1، مگر اینکه در شهر متتابع استثناء شده 2. والحمد لله رب العالمين.